بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله و صحبه من الان الی لقای یوم الدین. قوله فی الکفایته ام و اما المفسده فلعنها و ان کانت الظن بالتکلیف یوجب الظن بالوقوع فیها لو خالفه الا انها لیست به ضرر. صاحب کفایه در رد این دلیل عقلی بعد از آنی که کبرا را قبول نداشتند، در مورد صغرای این دلیل عقلی نیز اشکال داشتند. خب حاصل کلام به سبکی که مکرر عرض شد این بود که حاصل این دلیل تکلیف ظن به تکلیف مساوی است با ظن به ضرر. دفع ضرر مظنون مانند دفع ضرر محتمل لازم است و مانند ضرر مقتوع. پس تکلیف مظنون باید مورد اعتنا و عمل واقع بشود. این کلامی بود که در این دلیل ذکر شد. ایشان فرمودن که ما این صغرای قیاس را قبول نداریم، که من که کبرا را هم قبول ندارم، ولی در صغرای قیاس تفصیل دادن. فرمودن ضرر یا مراد از او عقوبت است که تا دیروز در این قسم بحث داشتیم، و یا مراد از ضرر مفسده است که امروز بحث ما در این قسم است. پس به این عمل مفسده در کلام صاحب کفایه عطف برون اما العقوبه است دو صفحه قبل. سلام علیکم. خلاصه اون چرا که صاحب کفایه در اینجا فرمودن این است که اگر ضرری که در این صغرای قیاس آمده است که ادعا کردن ظن به تکلیف مساوی است با ظن به ضرر، مراد از ضرر مفسده باشد، بازم صغرای قیاس از نظر ما ممنوع است. کما اینکه اگر مراد از ضرر عقوبت باشد نیز در دیروز بحثی عرض کردیم که نمنع الصغرا. حالا چرا ظن به ضرر به معنای مفسده مساوی، ظن به تکلیف مساوی با ظن به مفسده نیست؟ مستدل میگوید ظن به ضرر به تکلیف مساوی است با ظن به ضرر. ضرر به معنای مفسده، یعنی ظن به تکلیف مساوی است با ظن به مفسده. صاحب کفایه میفرماید نه، ظن به تکلیف مساوی با ظن به مفسده نیست. چرا؟ چون مفسده ولو مظنون باشد، خب وجهی که مدعی شده هستم اول بگیم بعد به فرمایش صاحب کفایه برسیم. چرا میگه از ضرر مظنون مساویست با مفسده مظنونه؟ و اگر ظن به تکلیف پیدا کردید یعنی ظن به مفسده دارید. چرا؟ جهتش این است که احکام بنابر مسلک عدلیه تابع ملاکاتی هن که این ملاکات در متعلقات احکام به حسب وجود واقعی وجود دارد. خواه ما علم به او داشته باشیم، ظن به او داشته باشیم، یا شک در او پیدا کنیم. مثلا حرمت رفته است روی شرب خمر، واضح است که شرب خمر مفسدهی بر او مترتب است، که ما بدانیم اون مفاسد گریبانگیر شخص می شود، شخص شارب، ظن به او هم داشته باشد کسی شرب خمر کند ولو مظنون باشد، معلوم هم نباشد و در واقع خمر باشد، آثار تکوینیه نصیب این شخص می شود. و هاکذا در مورد شک، حتی در مورد جهل. پس ملاکات احکام به ما انها امور تکوینیه و واقعیه دائر نیست مدار علم و جهل و شک و ظن ما، بلکه او تابع وجود واقعی است. اگر به هر نحوی و به هر کیفیتی شرب خمر محقق شد، اون آثار هم محقق می شود و مترتب می شود. بله احکام شرعیه است که دائر است مدار علم و جهل. پس مفسده در مورد ظن به تکلیف پس با این که تکلیف مظنون است و چون تکلیف معلول مفاسد و مصالح واقعیه است، پس ظن به تکلیف که ظن به معلول است مسابق است با ظن به علت که مفاسد تکوینیه و ملاکات واقعیه باشد. احکام معلول ملاکات نفس الامریه و واقعیه هست. ظن به معبد صورت این ظن به تکلیف مساوی است با ظن به اون ملاک، کما اینکه علم به تکلیف مساوی است با علم به ملاک، شک در تکلیف مساوی است با شک در ملاک. چرا؟ چون تکلیف معلول اون ملاکات واقعی هست. این خلاصه کلام کسی است که آمده است گفته است ظن به تکلیف مساوی است با ظن به ضرر به معنای مفسده. صاحب کفای این تقریر را که برای این برهان بنابر مبنای این که مراد از ضرر مفسده باشد بیان کردن که ما به این سبک عرض کردیم، این که از معلول به علت منتهی بشه اینا تو فرمایش صاحب کفایه نیست، عرض کردن برای روشن شدن مطلب. حالا جوابی که صاحب کفایه داده اند این است که ما قبول داریم بین حکم و ملاک ملازمه وجود دارد، این مثل عقوبت نیست که در شق قبلی گفتیم، و حکم مظنون در مورد بحث که تابع ملاک است در مواردی که لازم است تبعیت از حکم در خصوص دو مورد است. یکی حکم اگر حکم ایجابی باشد تبعیت لازم است چون ملاک ملزم دارد و ضرورت اتیان عمل، یا حکم حرمت است که در اینجا حسب ملاک ما مفسده ملزمه دارد که شخص باید ترک کند، پس لابدیت از فعل در واجبات است، لابدیت از ترک در محرمات است، در بقیه لابدیتی و الزامی وجود ندارد. این یک مطلب واضحی است، ما این هم قبول داریم. حالا ما باید جدا جدا اینا رو بررسی کنیم. در مورد ضرر به معنای مفسده در باب واجبات که اگر شخص واجب را ترک کند به مفسده فوت مصلحت مبتلا می شود، چون تفویت مصلحت خودش یک نوع مفسده است، پس مفسده در باب واجبات عبارت است از ترک واجب که مبتلا می شود به تفویت مصلحت و تفویت مصلحت مفسدتون. این رو بعدا بیان می کنیم. ولی در مورد محرمات که ارتکاب حرام بر اساس اینکه ملاک و مفسده دارد شخص مبتلا می شود به مفسده فعل حرام، و مفسده فعل حرام همون مفسده است که به حسب واقع در ملاک حرمت وجود دارد. در اینجا ما قبول داریم که ظن به حکم مساوی است با ظن به مفسده‌ای که به عنوان ملاک حرام بنابر مسلک عدلیه موجود است، ولیکن همین مفسده در مورد محرمات بر دو قسمه، تارتن مفسده از مفاسد نوعیه است و اخرى مفسده شخصیه. مفسده نوعیه مثلا یکی از امثله اون اینه که شخص فعل حرامی را که مرتکب بشود نسبت به شخص مرتکب اون حرام ممکن است مفسده گریمانگیرش نشود، مفسده و ملاک واقعی، ولی نسبت به نوع امکان ابتلا هست. فرض کنین در همین ازمنه ما الان هست، یکی رعایت بعضی از امور که مقتضای مذهب امامیه است و تقیه هست رعایت نکنه، به بعضی از مخالفین مذهب کلماتی رو بگه و فرض کنی ایذایی انجام بدهد، او به خاطر اینکه در اینجا در اقلیت است کاری نمیتونه بکنه، اما خبر این مطلب رو در بلاد خودش وقتی برسانه، اونا در جایی که هم مذهب های ما در اقلیتن انتقام میگیرن. خب واضح است که این کار که ایزا مخالفین مذهب یا چیزهایی که موجب به هر حال تحریک احساسات اونها میشود، اینا مفسده نوعیه دارد که برای نوع مذهب اهل متدینین و مؤمنین مشکل ساز است. ممکنه برای اشخاص خاصی که در اماکن امن و جاهایی که تحت قدرت و سیطره اهل ایمان هست به اونها آسیبی نرسه، اما در جاهای دیگر میان انتقام میگیرن، که ما اینکه خیلی از جاها شنیده شده قضیه که یک جایی یک حرفی یک مجلس خصوصی بوده، حالا این رو فیلم برداری کردن میرن در جاهای خودشان میگن خب ما دستمون که به اونها نمیرسه، اما شما الان تو مجتمعی شما هم در اونجا باشین این کارا رو حاضرین انجام بدین، لذا انتقام اون کارها رو از اینا میگیرن. اینو میگن مفسده نوعیه. خود این فردی که انجام میده غافل از این قضیه است، اما مفسده واقعیه ای که نسبت به این معنا وجود دارد، این مفسده به هر حال هست، چه بخواد این آقا چه نخواد این آقا، این دیگه اونا اونجا کاری نمیتونن بکنن. این یک قسمه. در باب مفاسد نوعیه، خب واضح است که ضرر بر خود مرتکب نیست. عنوان مفسده نه عنوان ضرر هست و نه ملازم است با ضرر. خب در این صورت اگر ضرر بر خود فاعل نیست در مفاسد نوعیه، ما دفع ضرر در مقام ظن به او از باب این که چون ظن به مفسده داریم، چون مفسده نوعی است، دلیل میخواد که دفع ضرر به معنای مفسده، اونم مفسده نوعیه، از این آقایی که فاعل است لازم باشه تحت عنوان ضرر مزنون، تحت عنوان مفسده مزنونه. مسئله اختلال نظام اونها یک مسئله دیگری است، چون گاهی از اوقات یک عمل ممکن است که چند عنوان بر اون منطبق بشه. تحت عنوان مفسده شما راهی ندارید، چون از این راه وارد شدن. بله ممکنه به عناوین دیگری که معنون بشود، اون مسئله دیگری هست که خب تحت اون عنوان حرام باشه، ولی چون مستدل از راه ضرر به معنای مفسده، اونم مفسده نوعیه وارد شد. ما در مفاسد نوعیه دلیلی بر این که ظن به ضرر به معنای مفسده با به اصطلاح دفع لزوم دفع چنین ملازمه ای نداریم. چرا؟ چون نسبت به فاعل و مرتکب این به اصطلاح حرام نه عنوان ضرر صدق می کند و نه ملازم است با ضرر، چون فرض این است که ضرر شخصی نیست. پس در این جسمش که ما وجهی نداریم برای اینکه بگیم ارتکاب ترک لازم است. و اما اگر مفسده شخصیه باشد، مثل همون محرمات شرب خمر و امثال ذلک، در اینجا چون ضرر بر شخص فاعل است نه بر نوع، لزوم دفعش به اعتبار اینکه ملازم است با ضرر مزنون به معنی مفسده مزنونه ای که سراغ خود این شخص میاد، این مثل قسم اول نیست که بگیم آخسرا خود شخص نیامده که ما دلیلی داشته باشیم بر لزوم دفع، نه اینجا ملازم است. اما لزوم دفعش آیا به طور مطلق است یا مشروط است؟ باید احراز بشود مفسده یا علمن یا ظنن، ظنی که به منزله علم باشد، و ما نحن فی هیچ یک از این دوتا احراز نشده است. چون تا وقتی که احراز علم یا علمی معتبر نشود، عقل حکم به لزوم دفع چنین مفسده ای را ندارد. و مورد بحث ما، صاحب کفایه ادعا می کنند، از موارد شبهات موضوعیه است. چرا؟ چون در باب ضرر شخصی تشخص اگر به میان آمد دیگه از کلیت خارج می شود. اینجا بحث ضرر دیگه شخصی است. ضرر شخصی یعنی ضرر جزئی، و جزئی یعنی موضوعات. در باب موضوعات اگر انسان شبهه‌ای بکند، مجرای قبح عقاب بلا بیان و اجراء اصل عملی است. پس در اینجا ولو اینکه ضرر مزنون باشد، عقوبت به معنای مفسده ضرر به معنای مفسده و مفسده شخصیه به حکم عقل لازم و دفع نیست. چرا؟ چون مؤمن دارد. مؤمنش عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. این حاصل اون چیزیست که صاحب کفایه در اینجا بیان کرده است. ولیکن این فرمایش صاحب کفایه اگر فراموش نکرده باشین فرمایشات دو روز قبل صاحب کفایه را، این کلام را ما از ایشان نمیتونیم بپذیریم. مخالف اون چیزیست که خود ایشان فرموده است. چون در سابق ایشان عبارتی دارند که گفته بودند که در برخی از موارد عقل مستقلن نه تنها حکم به دفع ضرر مزنون میکند، بلکه بالاتر دفع ضرر مشکوک و محتمل را هم عقل مستقلن حکم میکند. و تعبیرشان این بود که ضرر مشکوک مثل ضرر مزنون است در لزوم دفع، چون ظن به مفسده بنابر بیانی که ایشان بیان کرده بودند در سابق همراه است با احتمال مضرت و دفعش از باب دفع ضرر محتمل لازم است. با وجود اون کلامی که در سابق بیان کردن، چگونه اینجا میتونن بگن آقا ما مادامی که زن نداشته باشیم، یعنی زن معتبر، نه زن لازمی زن معتبر باشد، زن غیر معتبر هم باشد دفع ضرر به معنای مفسده لازم است. پس این فرمایش ایشان کافی برای جواب منع صغرا در مورد محرمات و بنابر فرض این که مفسده به معنای مفسده شخصیه باشد نخواهد بود. این در رابطه با باب محرمات. و اما در باب واجبات، فرمایشی که ایشان در منع صغرا ذکر کرده اند که در باب واجب مستدل ادعا کرده بود که ظن به واجب ملازم است با ظن به مفسده. چرا؟ چون تفویت مصلحت مفسدتون. پس بنابراین اگر ظن به حکم به معنای واجبات پیدا شد، شما برای اینکه مبتلا به تفویت مصلحت که مفسدتون نشوید، باید حکم واجب مزنون را امتثال کنید و اتیان کنید. و ما هم از این که میگیم زن در این صورت اعتبار دارد، غیر از عمل بر طبق زن معنای دیگری را قصد نمی کنیم. این حاصل کلامیست که مستدل در اینجا میگوید. صاحب کفایه در مقام منع این صغرا در اینجا هم میفرماید این ملازمه بین زن به حکم به معنای واجب و ظن به ضرر ممنوع است. چرا؟ برای خاطر اینکه در اینجا تفویت مصلحت مفسده نیست. چرا؟ چون جلب منفعت غیر از ابتلاء به ضرر است. ضرر یعنی یک نقصانی در وضع وجودی شخص به وجود بیاد، حالا یا نسبت به آثار اعمال یا نسبت به ملاکات. بله، در ترک واجب، واجب مزنون نفع گیرش نمیاد و عدم نفع غیر از ابتلاء به مفسده است. عدم نفع ضرر نیست. بین ضرر و عنوان عدم نفع خیلی جاها خلط می شود. در قاعده لا ضرر یادمه که این با مفصل بحث شده است که بعضی ها قاعده لا ضرر را در مواردی که نفع از انسان فوت می شود جاری می کند، و حال این که عدم نفع غیر از ضرر هست. پس در اینجا ضرر به معنای مفسده با عدم نفع که در باب ترک واجبات وجود دارد هیچ ملازمی با هم ندارد. خلاصه در واجب ملاک عبارت است از نفع، نفع ملزم، و نفع ملزم اگر گیر شخص نیامد یعنی همینقدر منفعت را از دست داده است، اما نمیگن ضرر کرده است. مثلا معامله اگه شخص در باب مثال محسوس عرض میکنم، اگه انجام میداد منفعت سودی گیرش میامد، حالا اگر معامله که سود گیرش میامد را انجام نداد، این خسارت هم در سرمایهش وارد شده است. خیر دیگه، نمیگن خسارت وارد شده است، میگن آقا استفاده نکرده. بله، عرف گاهی از اوقات در اطلاقاتشان عدم نفع رو به عنوان خسارت می‌نامند. میگن آقا ما ضرر کردیم. چطور؟ میگه اگر فلان معامله رو انجام داده بودیم اینقدر استفاده می‌کردیم. این کلمات عرفیه رو ما نمیتونیم در مباحث دقیق اینجوری لحاظ کنیم و بر اساس او حکم کنیم. حالا در بعض از موارد بله، ولی در اینجور قبیل مطالب که به عنوان دلیل میاد نمیشود. خلاصه کلام این که ما صغرا را در این دلیل عقلی که مفصلم هست در کفایه قبول نداریم، چون ملازمه‌ای که ادعا شده بود بین ظن به حکم و ظن به ضرر به معنای مفسده ممنوع شد. حکم چه حکم وجوبی باشد چه حکم تحریمی، ضررم اعم بود از ضرر دنیوی به معنای مفسده یا ضرر اخروی به معنای عقوبت. در عبارات بعضی از بزرگان در جواب از این دلیل به جای تعبیر صاحب کفایه که به عنوان عقوبت و مفسده تعبیر کرده اند که مراد از عقوبت همون ضرر اخروی است و مراد از مفسده ضرر دنیوی است، به جای این تعبیر آمدن عنوان ضرر دنیوی و اخروی رو به کار بردن. این ماحصل اون چیزی است که در این منع صغرا صاحب کفایه بیان کردن. این یک وجه از وجوه منع صغرا. وجه دیگری هم بیان کردن، اینو عرض بکنیم که از فرمایش ایشان دیگه رد بشیم بریم به دلیل دوم، و اون این است که میفرماین اصل ما یک مطلبی به عنوان کلی کی گفته است که احکام تابع مصالح و مفاسد در موجوده در متعلقات است؟ مسلک عدلی این است که حکم باید ملاک داشته باشد، اما این ملاک حتما باید در متعلق باشد اول بحثه. ایشان ادعا میکنند ملاک میشود در متعلقات باشد و میشود در نفس حکم باشد. گاهی از اوقات اوامر امتحانیه ملاک در نفس حکم است. در بسیاری از موارد ملاک حکم در نفس حکم است نه در متعلق. پس بنابراین ما این مطلب را اگر منکر بشیم که حتما ملاک باید در متعلق باشد، در اینجا سراغ منع صغرا خیلی راحت میتونیم بریم. ای کسی اون چرا که ما در وجه اول نسبت به منع صغرا با طول تفصیلی که داده شد قبول نکند، از این راه باز میتونیم صغرای این قیاس را و دلیل اول را نفی کنیم و منکر بشیم. و اون بیانش این است که این ملازمه ای که مستدل ادعا کرد که ظن به حکم ملازم است با ظن به ضرر و ضرر تارتا به معنای عقوبت و اخرى به معنای مفسده، این در صورتی است که ما منحصر بدانیم مصالح و مفاسد در باب احکام را و در متعلقات احکام را در خصوص متعلق حکم، یعنی حرام مفسده او فقط در محرم متعلق اوست و واجب مصلحت او فقط در متعلق اوست. اگر اینجا گفتیم می توانیم بگیم آقا مخالفت عبد سبب می شود که شخص واقع بشود در مفسده یا فوت مصلحت در حرام و در واجب، ولی اگر مصالح و مفاسد یا به تعبیر دیگر ملاک در خود جعل حکم باشد نه در متعلق، در اینجا دیگه بحث ارتکاب عبد ملازم است با ضرر اما به معنای مفسده یا به معنای تفویت مصلحت، چنین ملازمی وجود ندارد، چون فرض این است که در اینجا ملاک در خود حکم بود نه در متعلق حکم. پس بین فعل یا ترک در حرام و واجب با ظن به ضرر به معنای مفسده هرگز ملازمه ای نیست طبق این مبنای دوم. این فرمایشی که ایشان بیان کردن از نظر محقق اصفهانی اشکال دارد. اشکالش رو عرض بکنم و اون اینه که میفرمان آقا شما شنیده اید، به تعبیر بنده اینجور عرض میکنم واضح تر، شنیده اید که در برخی از موارد ملاک در نفس حکم است، ولی ملاک در نفس حکم به معنای این است که در اون موارد دیگه در متعلق ملاک نیست؟ این معنا نیست، بلکه بنابر مسلک عدلیه باید در متعلقات احکام ملاک باشد. ما عملی که ملاک نداشته باشد نداریم. چرا؟ چون اعمال صادره از انسان تابع ملاکاتی است که به حسب واقع است. این هست، الا اینکه در برخی از موارد زائدن علی ملاک موجود در متعلق در خود حکم ملاک است. بله اگر این فرضی رو که شما بیان کردین، اشکال در واقع سغروی است، این فرضی رو که شما تصویر فرمودید که عبارت باشد از این که ملاک در خصوص حکم باشد، جعل حکم باشد، در متعلق ملاک نباشد، بله بیان شما کافی است. از ظن به حکم دیگه ما نمیتوانیم ظن به ضرر پیدا بکنیم. چرا؟ چون فرض این است که اون حکم واجب باشد ترک کند، واجبی بوده است که در نفس حکم و جعل ملاک بوده، نه در متعلق او که اون فعل دیگه ملاک ندارد، تفید مصلحت نشده. یا اگر حرام به عنوان حرام امتحانیه باشد و ملاک هم فقط در خود جعل تحریم باشد، نه در متعلق فعلی که شخص انجام میدهد، اینجا هم خوب است این حرف که بگید آقا ما وقتی این شخص مرتکب اون فعل بشود، فعلی که محرم است به حرمت امتحانیه، در اینجا مفسده گیرش نمیاد، یا حرف خوبه. و ظن به این حکم ملازم نیست در این موارد با ظن به مفسده، ولی حرف این است که این یک تصوری است که واقع ندارد و مصداق ندارد. چرا؟ چون مواردی که ملاک در خود حکم است، این ملاک زائدن علی ملاکی که در متعلق است. پس ما در باب به اصطلاح مصالح و مفاسدی که در احکام ادعا شده است بنابر مسلک عدلیه، نداریم جایی که در متعلق ملاک نباشد. اگه در متعلق ملاک نباشد، کلام مستدل از این جهت مشکلی ندارد، زیرا ظن به حکم مساوی است با ظن به ملاک. و موردی که ملاک نداشته باشد فعل اون و متعلق، این چنین موردی رو شما نخواهید داشت. پس این فرمایش ایشان از این نظر مورد اشکال است. در اینجا یک توهمی شده است که این بیان در فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در عده آمده است که مرحوم عاشق این بیان رو نقل میکنن، صاحبی که فای از این توهم جواب میدن، بعد مرحوم شیخ انصاری هم فرمایش شیخ مرحوم محقق اصفهانی هم فرمایش شیخ انصاری رو ذکر میکنن و وارد جواب میشن، چون این مقدار مفصله، انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد و آله.